88301 و سامانه پیمکی 137-5-046. خدا نگهدارتون.
با اعلام ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی تهران از شما همراهان گرامی دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه زنده تهران کلینیک باشید.
خوبه بدونین ماوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوش طعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
دلم فرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی بباره روی این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. به نام خدا و سلام، به تهران کلینیک 5 تیر ماه خوش آمدید. امروز هم خیلی خیلی مفصل به مشکلات پوستی در برنامه تهران کلینیک خواهیم پرداخت و قبل از اینکه این موضوع رو خیلی جدی بهش بپردازیم، یه خبر خیلی خاص رو میخوام تقدیم حضورتون بکنم که طی این روزهایی که برنامه رو تقدیم میکردیم جزو سوالات بسیاری از شما بود. بر اساس تحقیقات علمی انجمن متخصصان پوست ایران در بیانیه اعلام کردن بعضی از اثراتی که در تبلیغات پزشکی بیان میشه با مبالغه و دروغ همراهه و گمراه کردن هموطنان با برنامه‌ها و حرکات منسجم و شیوه های مختلف تبلیغاتی اقدامی ناپسند محسوب میشه. به اعتقاد متخصصان عضو این انجمن، رفع معجزه آسای ریزش مو و درمان تاسی در مدت چند هفته و چند ماه، رفع سفیدی موها و بازگشت رنگ مو به حالت اول تبلیغ کذب بوده و چنین محصولی تا کنون تولید، ابداع یا اختراع نشده و با توجه به علل فیزیولوژیک و توارثی ریزش مو و سفید شدن مو چنین ادعایی پایه علمی نداره. دوستان عزیز، یکی دیگر از تخلفاتی که به تازگی بازار داغی به خصوص در فضای مجازی و توسط افراد غیر پزشک و آرایشگاه‌ها اتفاق افتاده، انجام پلاسما درمانی برای رفع چین و چروک‌های عمیق صورت، کوچک کردن بینی و برخی کارهای دیگر است که طبق شواهد عینی عوارض و پیامدهای ناگواری برای هموطنان عزیزمون ایجاد کرده. بنابراین لطف فرمایین سوالات خودتون رو در زمینه ی پوست و مو و مشکلاتی که دارین حتما از طریق شماره های 2265-2465-2265-2466 و سامانه پیامکی 3094 با برنامه تهران کلینیک مطرح بفرمایید. دقایق پایانی برنامه با متخصص پوست و مو صحبت میکنیم، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. خیلی شنیدیم که میگن دیشب خوب نخوابیدم، خواب عمیقی نداشتم. از قدیم مردم برای درمان بیخوابی از شیوه گذاشتن یک حب سیر در زیر بالشتشون استفاده میکردن. شاید عجیب به نظر برسه که رایحه قوی سیر بتونه آرام بخش باشه، اما مشخص شده که استنشاق ترکیب گوگرده سیر به انسان کمک میکنه تا تمام شب رو راحت بخوابه. این خبر رو خدمتون گفتیم، از خواص سیر گفتیم، حالا بریم درباره خواص گیاه سدر بشنویم.
با نام خدا، دکتر مهدی رشیدی هستم، پزشک طب ایرانی. در ارتباط با گیاهی که در ایران زیاد ازش استفاده میشه به نام سدر میخوایم صحبت کنیم. میتونیم از تمام قسمت‌های گیاه به ویژه برگ و میوه‌اش رو استفاده بکنیم. خوراکیش رو حد اکثر 30 گرم در یک هفته گفته میشه که میشه استفاده کرد. سدر رو در شامپوها زیاد استفاده میشه. مکانیسم اثری که از سدر دیده میشه خنک کنندگی اونه. سدر جزو گیاهایی که قابضه و در ترمیم کننده های زخم زیاد ازش استفاده میشه. مرهم زخمه. خون رو تصفیه میکنه و ملینه. به همین دلیل در کسایی که یبوست دارن میتونن ازش استفاده بکنن. سدر جزو گیاهایی که تبره، ضد سرفه است، ضد انگله و ریشه سدر اشتها آوره. معمولا سدر رو به عنوان یه داروی ضد التهاب موضعی شناخته میشه. به همین خاطر در التهابات پوست سر، اونایی که پوست سرشون قرمز میشه یا التهاب داره، میتونن از سدر استفاده کنن. سدر خونریزی‌های رو بدن انسان رو بند میاره. در ریه به عنوان آنتیبیوتیک ازش استفاده میکنن و در قلب و عروق به عنوان تصفیه کننده خون ازش استفاده میکنن و در فشار خون و تپش قلب جزو درمان هاست و افرادی که کم خونن خونساز سدر. سدر در بیماری های عصبی روانی واسه تقویت اعصاب میشه. به همین خاطر در افرادی که عصبی هستن شستن بدن با سدر توصیه میشه و در کلیه برای ورم کلیه و آنتیبیوتیک کلیوی محسوب میشه. سدر برای افرادی که سوزش مجاری ادراری دارن به ویژه بیماری های مقاربتی و سوزاک ایرانی ها ازش استفاده میکردن. علائم یائسگی رو کاهش میده. خواص پوستی سدر خنک کننده بسیار مفیدی میتونه باشه.
ساعت 10:08 است و شما برنامه تهران کلینیک رو میشنوید از رادیو تهران. امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدره و قبل از ارتباط زندهی که برای شما تدارک دیدیم از شما دعوت میکنم یک روایت بشنوید از یک فرد بهبود یافته. فردی که یک سال پاک شده، شاید بیشتر از یک سال پاک شده و این بیماری رو پشت سر گذاشته. این بخش رو بشنوید، بعدش برمیگردیم با دکتر خوشخلق صحبت میکنیم.
به آهستگی مردن را آغاز نکن. داستان امروز به روایت مردیه که تونسته یک سال و چند ماه از زندگیشو بدون مواد مخدر ادامه بده. با هم بشنویم.
چند سالتون بود ازدواج کردین؟
سال 81 31 سال. از اونجا که من معتاد انبار بهانه هم، بهانه ای که مادرم فوت کرد و منم طبیعیه تو هر خونه
ای. شما قبلش معتاد شدی؟ قبل از فوت مادر؟
بله. معتاد بودم منتها به این نسب آگاهی نرسیده بودم. فکر میکردم که اگر مصرف کنم معتادم، مثلا دو ماه مصرف نکنم دیگه معتاد نیستم. داشتم به نوعی سر خودم به این کلا میذاشتم، ولی به این موضوع آگاه نبودم. خدا رو شکر یه فرصتی پیدا کردم، همین برام جای شکر داره. حالا دعای مادر بوده. از اونجا که خدا برای همه میخواد، آدم باید خودش برای خودش بخواد. حالا این اتفاق معجزه بوده، دعا بوده، خواست خدا بوده، سعی و تلاش خودم بوده. در کل من فقط باید از خدا تشکر کنم و خودم هم در راستش تلاش کنم.
شما چه مدت معتاد
بودید؟ تقریبا 4 سال. 5 سال.
و بعد الان چند روز پاکی؟
الان 1 سال و 3 ماه و 10 روز.
کارتون خوابی هم کردیم درست؟
بله، بیرون میدونم خونه این دوست
میدونم. دوره اون وسوسه ها اتفاق هم گذشته دیگه.
من الان خدا رو شکر میکنم که اصلا به مواد مخدر اصلا فکر نمی کنم.
الان پسرتون رو دیدیم شما تو
بله سالا. بله من تو دوره مصرف هم میرفتم میدیدم تا اون دیدن کجا و این دیدن کجا. اون موقع با جنگ و بحث و میدونم، ولی الان اصلا پذیرای همه چی هستم. مهم خودم، خودم باشم همه چی هست. یعنی خودم که سلامتی، اول خدا، دوم سلامتیه.
اونچه تو اکثر این داستانا مشترکه اینه که هیچ کدوم از این آدم ها فکرشم نمی کردن یه روزی معتاد بشن، و اشتباه تر از اون این بوده که فکر می کردن هر زمانی که بخوان می تونن موادو کنار بذارن و دوباره به همون زندگی قبلیشون برگردن. اما نمی شده و نمی تونستن. ای کاش روزی برسه که هیچ آدمی روی زمین آلوده به مواد مخدر نباشه.
بله، شاید برخی از کسان که الان شنونده ما هستن خودشون درگیر باشن، درگیر این بیماری، و یا اعضای خانوادهشون، دوربرشون به هر حال افرادی باشن که از جمله بیماران مبتلا به اعتیاد محسوب میشن. آرزو میکنیم واقعا که هیچ خانواده گرفتار این معضل نشه. ارتباط زنده برای شما تدارک دیدیم آقای دکتر آرش نیکخلق، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد و دبیر علمی انجمن زندگی بدون دخانیات، پشت خطوط ارتباطی برنامه هستند. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم خدمت شما خانم نیرومن و خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که بتونم در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من تمنا میکنم اول بفرمایید در حال حاضر چه مواد مخدری اینقدر پررنگ و به راحتی در اختیار جوانها و نوجوانها قرار گرفته که واقعا کار رو برای شما و کسانی که مبارزه میکنن با مواد مخدر بسیار بسیار سخت‌تر کرده؟ بفرمایید.
از موضوع شما ببینید، ما هر وقت صحبت اعتیاد میشه ذهن افراد میره به اون افرادی که به عنوان معتاد متجاهر شناخته میشن، یعنی افرادی که کارتون خوابن، افرادی که حالا مدت هاست حموم نرفتن، غذای خوبی نمیخورن، از خانواده دور هستن. ولی ما به اعتقاد من مشکل اصلی ما مربوط هستش به اعتیادی که حالا من اسمشو گذاشتم اعتیاد یب سفید، یعنی اعتیادی که بسیاری از افراد جامعه در این حال که در حال اون فعالیت‌های شهروندیشون به صورت عادی هستن ولی دارن، و این افراد مطمئنن آمارشون بسیار بالاتر از معتادهای متجاهر بسیار بسیار بالاتر هستش.
بله.
حتی خیلی از این افراد خودشون هم قبول ندارن اعتیاد دارن. حالا مثلا میگن من هفته یک بار مثلا مصرف میکنم، یا مثلا من دارم فلان قرص رو به عنوان آرام بخش میخورم، یا مثلا اصلا این ماده اصلا اعتیاد نمیاره، من دارم مصرف میکنم. و این مشکل باعث میشه که فرد به تدریج هم مصرفش بالا بره، هم نوع مصرفش بالا بره. همونطوری که تو بحثتون هم فرمودید، هیچ بنی بشری نیست که حس کنه که اگر قرار من کارتون خواب بشم بره اصلا سراغ این داستان.
بله.
این اتفاقا به تدریج میفته و میفته، واقعا ممکنه برای همه نیفته ولی این اتفاق میفته و مطمئنن رهایی ازش بسیار مشکله. پس ما یکم مشکلات اصلیمون اینه که افرادی هستن که داروهایی رو مصرف میکنن، مثل حالا مثلا قرصایی که حتی در داخل عطاری ها به شدت فروخته میشه، حتی داروخانه ها بعضی وقتا متاسفانه اونو در اختیار افراد میذارن و این قرصا حالا در انواع مختلف رو نمیخوایم حالا نام هاشون رو ببریم که بسیار از مردم خودشون هم میدونن و اینها خودش باعث اعتیاد میشه، حتی مصرف گهگاهیش هم خیلی خوب نیستش. یه سری مواد هستش که متاسفانه در بین جوانان و جوانان بسیار شایع شده. ما حالا آمار دقیقی رو نمیتونم بدونم.
میانگین سن ابتلا به اعتیاد در کشور ما به چند سال رسیده آقای دکتر؟
ببینید این چیزی که وجود داره، واقعیتش میگم ما تو زمین اعتیاد همیشه از آمارها فرار میکنیم. یه علتش هم اینه که ما با یک مسئله مخفی جامعه در تماس هستیم و این به نام هایدن پرابلم، یک مشکل مخفی جامعه است. و اینی که ما 100% بگیم آمار اومده رو 13 سال، آمار اومده رو 12 سال اینا، ولی مطمئنن میانگین سنی جامعه پایین اومده، به خاطر اینکه جنس مصرف پایین اومده. شما یه موقعی ماده مورد سوء مصرف هروئین بوده، تریاک بوده، خب یه نوجوان نه شرایطی کشیدنشو داره نه خیلی وقتا جرأتشو داره، ولی وقتی مثلا قرص مثلا ایکس یا مثلا ماده گل بسیار شایع مصرف میشه، طرز مصرفش راحته، این خود به خود همین الانش هم اگر سن مصرف رو پایین نیاره پایین تر از این خواهد.
آقای دکتر راههای پیشگیری رو میفرمایید، خصوصا این که در خانواده ها بتونن تشخیص بدن که آیا جوانشون خدای نکرده با تغییر رفتارهایی که اتفاق افتاده آلوده شده یا خیر؟ من خواهش می‌کنم خیلی کوتاه و منسجم این توضیح رو بفرمایید.
خب ببینید خانم ها آقایونی که به عنوان پدر و مادر شناخته میشن، اینا باید بالاخره اعتیاد رو بشناسن، باید مواد رو بشناسن، حالا برن تو اینترنت ببینن. من واقعیتش میگم یک مادری بود که فکر میکرد بچهش به الکترونیک و ارزم به حضورشون برق چیز داره علاقمنده و میخواد مهندس برق بشه و این بچه خیلی راحت از لامپ به عنوان مسئله مصرف استفاده میکرد و اون دودش رو میگفت دود جوشکاری و به درمادر قبول کرده بودن. من نکتم اینه که بیرن یه مقدار بیشتر مطالعه کنن، یا هم در زمینه مواد هم در زمینه همه چی. پدر مادر اگر به روز نباشن بچه هیچ وقت حرفشون رو گوش نمیده. من بچه فرضی داشتیم که اعتیاد داشت و میگفت که من وقتی مادرم بلد نیست کیس کامپیوترم رو خاموش روشن کنه من به چیه این گوش بدم. یعنی واقعا شناختا اینجوری هستش. ما باید این شناختا رو تو فرد و افراد بیشتر کنیم. یعنی من تنها توصیه که یه خط بکنم، فرمودید صحبت صریح باشه و کوتاه، اینه که پدر مادر برن به روز بشن، بچه اطمینان پیدا کنه، مطمئنن میاد سراغ خودشون اگه مشکلی داشته.
متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر نیکول، خدا نگهدارتون باشه،
روز خوبی داشته باشید. خدا.
سلامتی به شیرینی نوشیدن یک دم نوش خوشتم است در تهران کلینیک.
سلامتی از شما دور نیست با تهران کلینیک.
تهران کلینیک شنبه تا پنج شنبه 10 تا 10:30
FM 94 AM 1332 رادیو تهران. تهران کلینیک.
ساعت 10:19 برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران. فراموش نکنید مشارکت کنید، سوالات خودتون رو مطرح کنید از طریق 3094 با برنامه تهران کلینیک. اما بخشی که همینک تقدیم حضور شما خواهد شد، مهارتی برای حل تعارض.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان گرامی، امیدوارم روز و روزگارتون عالی باشه. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و در این موقعیت میخوام به شما یه تکنیک برای حل تعارض عرض کنم. تعارض یعنی موقعیتی که دو نفر دو تا نظر متفاوت دارن راجع به یک موضوع. مثلا موضوع زمان آخر هفته است و تعارض بین یک آقا و خانم در یک زندگی مشترک شکل گرفته. آقا میخواد تو خونه بمونه استراحت کنه و به استراحت پایان هفته واقعا نیاز داره. خانم دوست داره که آخر هفته تشریف ببره یک مهمانی. به این میگن تعارض و خیلی از ماها متاسفانه تعارضامون رو درست حل نمیکنیم. برای حل تعارض تکنیک های بسیار زیادی وجود داره، اما من یه دونه تکنیک امروز میخوام خدمت شما عرض کنم که کیفیت حل تعارضتون رو به شدت ارتقا میده اگر انجام بدید. در موقعیت هایی که ایجاد ناکامی میشه براتون متمرکز بشید. شما وقتی ناکام میشید توی یک رابطه چی کار میکنید؟ قهر میکنید؟ گریه میکنید؟ اعتراض میکنید؟ کنارگیری عاطفی میکنید؟ درصد مخالفتتون رو یا درصد شکایت و سعایتتون رو بالا میبرید؟ دقیقاً چی کار میکنید؟ خب کاملاً متمرکز بشید رو رفتارهاتون در یک ناکامی مشخص. حالا الان که حالتون خوبه تصمیم بگیرید تو اون ناکامی 180 درجه برعکس بگردید و کاری دقیقاً مخالف کاری که همیشه می‌کردید انجام بدید. مثلا شما عادت داشتید که وقتی ناکام می‌شدید گریه کنید و محیط رو ترک کنید. وقتی یکی بهتون ضد حال می‌زد قهر می‌کردین. دقیقاً چی کار می‌کردین؟ حالا 180 درجه اگه قرار باشه برگردیم در مقابله با قهر کردن، 180 درجه اون ور قهر کردن چیه؟ صحبت کردن مهربانانه، صحبت کردن مؤدبانه. تصمیم بگیرید تو ناکامی بعدی که براتون رقم خورد، به جای قهر کردن، به جای گریه کردن، مؤدبانه و محترمانه و منصفانه صحبت کنید. طرف مقابل یه بک‌گراندی، یک پیش‌فرضی
خب یه قطعی مختصر در واقع اتفاق افتاد در این آیتم، عذرخواهی میکنیم. حالا اگر فرصت شد روزهای آینده به صورت کامل باز هم این آیتم رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اما چقدر واقعا خوشحال میشیم که برخی پیامک ها به دست ما میرسه، که این در واقع پیامک ها حکایت از اون داره که دوستان عزیزی هستند که به عنوان بیمار مبتلا به اعتیاد توانستن با همه وجودشون این مشکل رو مرتفع بکنن. مثلا آقای مرتضی گفته که امروز موفق شدم به لطف خدا و بچه های انجمن معتادان گمنام، 10 سال و 3 ماه و 5 روزه که پاک شدم، الهی شکر. و بعد گفتم من مسعود هستم، 13 سال و 8 ماه و 10 روز. ببینید حتی روز و حالا شاید دقیق و ثانیهش هم به خاطر سپرده باشن، اینقدر زندگیشون رو نجات دادن، براشون در واقع زندگی رو براشون عوض کرده و این بهبودی سبب شده که امیدوار بشن به ادامه زندگی و در کنار خانوادهشون. گفتن 13 سال و 8 ماه و 10 روز پاکم بدون خوردن حتی یک قرص یا جایگزین. خدا رو هزار مرتبه شکر که نیکوتین هم 12 سال ترک کردم، اما متاسفانه شغلی ندارم تا خرج زن و بچه‌ام رو حلال در بیارم. امیدواریم که این مشکل شما هم مرتفع بشه و باز از این دست پیامک‌ها خیلی زیاد برای ما رسیده. دوستان عزیز، ساعت 10:23 است و میخواییم بریم سر وقت سوالات شما که در خصوص مشکلات پوست و مو مطرح فرمودید. سلام عرض میکنم با احترام خدمت آقای دکتر محمدی، متخصص پوست، مو و زیبایی. خیلی خوش آمدیم به تهران کلینیک.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم و خدمت راست.
درود بر شما. گفتن که پسرشون 18 سالشه، تابستان سال گذشته صورت و کتفش جوش زیر پوستی و چرکی زیاد داشته، اما دکترم که زیاد بردن، از متخصص پوست گرفته تا طب سنتی. در پاییز و زمستان وضعیتشون بهتر شده، ولی باز متاسفانه باز این مشکل شروع شده. دارو، کرم، اینا رو استفاده کردن. گفتن که آیا غلظت خون بالا ممکنه که باعث یک همچین اتفاقی در بدن فرزندشون بشه؟
با توضیحاتی که این شنونده محترم گفتن خیلی تشخیص مشخص نیست دقیقاً چیه. این باید ابتدا از نزدیک توسط متخصص پوست ویزیت بشه، اون بر اساس بیماریشون باید از پزشکشون بپرسن، ولی غالبا غلظت خون باعث این زایای پوستی نمیشه.
بله، مشخصا پس این پاسخ از جانب شما به ایشون
ارسال شد. بیماری کبدی هم حتی باعث بیماری نمیشه، چون خیلی فکر میکنن غلظت خون یا بیماری کبدی، نه، اینا باعث جوش صورت نمیشه، چون اختصاصا میگن که پلکش داره و یه طرف صورتش. این ممکنه یه سری غدد عرق مشخصی یا ژنتیکی باشه، بیماری باید دیده بشه تا ببینیم تشخیصش چیه. جوش نیستن اینا، یه طرف صورت نمیتونه جوش بزنه. تا
بسیار خوب، عرض کنم خدمت شما که سال بعدی رو خدمتتون مطرح میکنم. گفتم بنده پوستم به صورت پرتقالیه. من صدای شما رو دارم آقای دکتر؟
صدای شما خیلی ضعیفه.
خب خانم میرزایی عزیزم، صدا بردارمون صدای بنده رو تقویت میکنم. بهتر شد؟
بله بهتر.
بسیار خب، گفتن که بنده پوستم به صورت پرتقالیه، روزنه‌ایه، چی کار باید بکنم تا پوستم صاف بشه آقای محمد؟
کسایی که روزنه های باز دارن یا دایلیتد پور دارن تو صورتشون، یه زمینه ژنتیکی دارن و احتمالاً اینا پوستشون چربه که منافذ است. بعد شستش، یکی اولین کاری که ما توصیه می‌کنیم این شستش روی زیاد ندن.
بله.
با شامپوها یا صابون‌ها یا شوینده‌های پوست چرب زیاد صورتشون رو نشورن، چون خود شستش روی بیش از حد سطح پوست رو خشک می‌کنه و شدت اون زایتیداش رو بیشتر می‌کنه. و یه سری کارها میشه برای دایرکت پور کرد که اونا شامل مثل لیزرهای CO2 فرکشنال و اربیوم میکرونی دلینگ آرف فرکشنال هست که میشه برایشون استفاده کرد. این فرد اگر میخواد به پزشک مراجعه نکنه و نه حداقل نذاره که منافذش زیاد بشه، اینه که از شستشوی زیاد پرهیز بکنه، صورتش رو با شوینده‌های ملایم مثل شوینده‌های بچه‌ها بشوره یا پنها شستشو بده و یه مرطوب کننده مناسب پوست چرب هم استفاده بکنه.
بله.
کرم هایی که برای منافذ نوشته میشه اینا غالبا خیلی موثر نیستن، 10 تا 20
شاید مقطعی هم عمل بکنن.
بله. تا موقعی که استفاده میکنه یه مقدار بله. میکنه که زیاد نمیشه. بله. یه امر ژنتیکیه بیشتر و دایلتد پور.
درست. گفتن درمان قطعی برای پسوریازیس پیدا شده آیا؟
چون پسوریازیس علت اصلی ایجادش مشخص نیست، یه بیماری التهابیه که خیلی از شاید تو مقالات آینده اینجوری مطرح میشه که یه بیماری مولتی سیستمه که حتی ممکنه این افرادی هستن که در کل یه زایای پوستی دارن ولی چون علتش مشخصی زمینه ژنتیکی درش نقش داره درمان قطعی نداره، با درمانها کنترل میشه و آزار یا اذیتی که بیمار داره کاهش پیدا میکنه. چون تو این افراد بر اساس مطالعات جدید حتی دیده شده که این افراد نسبت به افراد نرمال احتمال بروز مثلا سکته‌های قلبی و مغزی بیشتره، یا اصطلاح عامیانه خونشون غلیظ‌تره نسبت به افراد عادی. حتی درمانی کبدشون ضعف داره یا نه بر اساس مطالعات آزمایشگاهی مورد نداره، ولی کبد این افراد در کل ضعیف‌تر از افراد نرماله. پس یه بیماری نیست که ما بگیم علت اصلیش مشخصه، این علت درمان میکنه و برطرف میشه. دقیقا مثل دیابته. بله. با درمان ها کنترل میشه.
آقای دکتر سوالات خیلی زیاده، باید یکم به قول ما جمع و جورش کنیم بتونیم سوالات بیشتر رو پاسخ بدیم. گفتن که صورتم به اندازه نخود سفید شده، ریشم ریخته، احتمالا همون ریزش سکه‌ای صورت.
بله.
چی کار باید بکنن؟
این استرس زیاد نداشته باشن و برای همون نقطه باید مراجعه بکنم پزشک که دارو تجویز بشه دیگه براش.
گفتن که 36 ساله هستم، رانهای پا چند وقت یک بار تعدادی جوش میزنه، احتمالا جوشهای حالا چرکی شاید اشاره نکردن، رو پاهاشون البته، رانهاشون اینجوری که گفتن.
خب آقا هستن یا خانم؟
نگفتن، فقط سنشون 36 سال هستش.
خب اگه آقا باشه ممکنه مثل افرادی که مکانیک هستن، تعویض روغنی هستن یا با مواد روغنی سر و کار دارن و دستاشون ممکنه تو دستشون جیبشون بکنن، یک کلیدی چیزی باشه اونجاها جوش بزنه. برای آقا اگه خانم باشه که شغلش جوری باشه که با روغن اینا سر و کار نداره، مثلا آشپز اینا نیست، همون آشپزی خونه نه، آشپز شغل حرفه‌ایشون نباشه، میتونن یه سری صابون‌های آنتی باکتریال از استفاده بکنن تا اون جوش هم بفرو کش بکنه. اگر جوش‌های زیر پوستی هست که مثلا نخود تست و دردناکشون، باید پزشک مراجعه کنن که فرونکلون.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی، زحمت کشیدین، انشالله تا فردا که خدمت شما باشیم. درود بر شما، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، سپاس که همراهی تهران کلینیک بودید. تا فردا ساعت 10 صبح، خدا نگهدار.